حدود 15 سال پیش ما نماینده یه شرکتی بودیم که عطر عطرکلون از امارات وارد می‌کردیم. یه سفری داشتیم به امارات، به اون کارخونه رفتیم، دیدیم که تولید کردنش زیاد کار سختی نیست، یعنی به این فکر افتادیم که خب بیایم همین کار رو به جای اینکه واردات کنیم بیایم این محصولات رو تو خود کشورمون تولید کنیم، که این شد که در سال 93 تو شهرک صنعتی توس اولین واحد رو افتتاح کردیم. بعد 2 سال هم انتقالش دادیم به شهرک صنعتی چنارون، چون دیگه اونجا می‌خواستیم طرح توسعه داشتیم، جا نداشت و زمین به ما نمیدادن، مجبور شدیم بیایم چنارون.
آقا سرمایه زیادی داشتیم وارد کار تولید شدین، با چه شرایطی شروع کردین؟ از کجا شروع کردین؟
من پدرم کارمند بوده، نه به اون صورت سرمایه نبود، ولی تولید ایده میخواد، تولید جرأت میخواد، تولید پشت کار میخواد، نه احتیاجی به سرمایه نیست، سرمایه رو بالاخره میشه از کم شروع کرد.
همه در زیر یک پرچم، قسم بر نام تو هر دم، منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من، منم ایرانیم، من نباشی پس کیم من.
خیلی متشکریم از خانم سارا اکبری بابت گزارشی که بخشی که بسته در واقع گزارشی بود که برای ما تهیه کردن در این برنامه شنیدیم. تولید کننده های محترم خیلی زحمت میکشن. یه نکته ای رو من متذکر بشم اینجا، با توجه به اینکه امروز 25 اردیبهشت هست، روز پاسداشت زبان فارسی، دوستان در این بخش گزارشی از بادی اسپلش این واژه استفاده کردن، حالا در شغل و پیش و کسب و کار خودشون این واژه رو به خوشبو کننده های بدن هم تعبیر میشه، که در واقع واژه فارسیش همین هست. سعی کنیم هر جا که هستیم در هر کاری که مشغولیم حواسمون باشه به این نکته ها، چرا که برای زبان فارسی یک زبان فاخر هست. به همین جهت ما یک روزی رو برای پاسداشت این روز در نظر گرفتیم، به غیر از 25 اردیبهشت که امروز روزش هست، در بقیه روزهای سال هم حواسمون به این نکته باشه. متشکرم بر شما، بر شما فارسی زبانان در سراسر دنیا که الان شنونده روزانه ی رادیو گفتگو هستید. از طریق 2265 2285 و 301035 با روزنه ی رادیو گفتگو در ارتباط باشید.
علم و زندگی،
بله، علم و زندگی و سکا خانم دکتر کیانا فرحی. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما، سکا خانم محسوده نوازنی عزیزم، خوشحالم با شما صحبت میکنم.
قربون شما، منم همینطور. بخش علم و زندگی و خبرهای دست اول در حوزه علم که رابطه مستقیم با زندگی ما داره از زبان خانم دکتر، بفرمید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، اختیار دارید. یکی از هشدارهای جدی که صادر شده در زمینه بیماری کرونا هست که سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که اگر سطح رعایت خیلی کاهش پیدا کنه، ممکنه ما با جهش بسیار خطرناکی از کرونا مواجه بشیم، و تاکید کرده به همه کشورها که همچنان دستورالعمل ها رعایت کنن. و یکی از در واقع نتایج پژوهش های مهم هم نشون داده که سویه دلتا همچنان ادامه داره و همچنان در حال انتقال هست و زنجیره انتقالش ادامه داره. بنابراین با توجه به شواهد موجود، بهتر است که ما همچنان دستورالعمل‌ها رو رعایت کنیم با توجه به هشدارهایی که به همه افراد داده شده. این یه نکته. یه نکته دیگه هم در مورد در واقع غربالگری های مختلف هست که حالا مرتب صحبت میشه از قربالگری برای بدخیمی ها تا قربالگری ها برای فشار خون و سایر موارد. طبق آخرین دستورالعمل ها و طبق آخرین پژوهش های انجام شده، قربالگری برای فشار خون بهتره که یک بار قبل از 15 سالگی صورت بگیره، یعنی در سنین نوجوانی خیلی بهتره که یک بار قبل از 9 سالگی باشه برای همه بچه ها، فرق نمی کنه دختر و پسر. ولی توصیه شده که یک بار قبل از 15 سالگی ما یک فشار خون داشته باشیم، چون خیلی از فشار خون ها در هم دوران کودکی و نوجوانی علائمی دارند و در واقع عددهایی ثبت می شود که برای تصمیم گیری برای آینده بچه ها بسیار مهمه.
خیلی جالبه خانم دکتر، بخصوص اینایی که حالا فکر میکنم، حالا شما خودتون استادش هستید بفرمایید، فکر میکنم برای کسی که پیشینه یه فشار خون در خانواده و خاندانشون هم هست.
بله دقیقاً بسیار نکته مهمی اشاره کردین. این روزها نقشه توارثی بیماری ها خیلی اهمیت پیدا کرده و مثلا در کشور ژاپن یک پرونده خانوادگی همه دارن که در چه خانواده فشار خون وجود داره، در چه خانواده چربی خون بالا وجود داره و بر اساس اون قربالگری ها را از سن خیلی پایین شروع میکنن، برای اینکه دیگه در سن بالا یک دفعه فرد مواجه نشه با یک فشار مثلا میگم 17/10 و دیگه اون موقع شروع در واقع عوارض هم به وجود اومده باشه. پس برای اینکه این روزها به دلیل سبک زندگی و نوع تغذیه و همه مواردی که شما بهتر از من میدونید، بهتره که قبل از 15 سالگی بچه ها برای اندازه گیری فشار خون یک بار به حالا مرکز درمانی، مرکز بهداشتی برده بشه و فشار خون اونها ثبت بشه. این هم آخرین توصیه بود که در واقع در زمینه طب اطفال و برای قربالگری فشار خون توصیه شده بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. حتی همونطور که شما خیلی اشاره محکمی داشتین به این مسئله، حتی فکر میکنم که آزمایش خونم بد نباشه، چون معمولا ما میذاریم بچه‌ها مثلا یه مشکلی که پیش میاد جدی بعد بریم پزشک و ایشون بنویسن، چه اشکالی داره خود پدر مادر در یک سنی از کودکی یا نوجوانی حالا از پزشک بخوان که یه فشار خون، حالا میگم فشار خون، یک آزمایش خون که مثلا بچه وضعیتش در چه صورتی است، نگیم که حالا بچه چیزیش نیست مشکل نداره، خیلی از مشکلات از زمان کودکی رصد میشه و این خیلی کمک میکنه به آینده هم به خانواده، به خصوص اقتصاد خانواده. حالا ما از گروه دانش و اقتصاد هم هستیم دیگه.
بله دقیقا.
بله
دقیقا.
دانشمون و آگاهیمون رو ببریم بالا در این زمینه، بچه‌مون رو قربالگری ببریم، آزمایش خون، فشار خون، همه اینها چرا که در آینده به اقتصاد خانواده کمک میکنه.
دقیقا.
پیشگیری میکنه. دقیقا. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم. خانم
دکتر کلفر رهی، براتون بهترین ها آرزو دارم در امروز و روزهای آینده.
برای شما هم همچنین آرزوی سلامتی و بهروزی و تندرستی دارم.
سپاسگزارم. در امان خداوند.
خدا نگهدار.
اگر آخرای بخش صحبت بنده با خانم دکتر فرهی اومدید روی موج ما، موج رادیو گفتگو، بخش علم و زندگی بود که داشتیم صحبت کردیم با خانم دکتر راجع به قربالگری کودکان سن 9 سالگی، سن 15 سالگی برای در واقع کنترل فشار خون بچه، چرا که خیلی ها در خانوادهشون مسئله موروثی فشار خون رو دارن و خوبه که از کودکی این مسئله رصد بشه تا در بزرگسالی اتفاقات کمتری پیش بیاد یا اصلا اتفاقی نیفته و این مسئله کنترل بشه. نکته ای هست که در واقع هم سازمان جهانی بهداشت هم پزشکان محققین در مقالات جدید بهش اشاره کردن. متشکریم که همراه ما هستید. ساعت 9:39 اینجا روزانه ی رادیو گفتگو. اینجای برنامه که ساعت شد 9:40، ما دو تا گفتگوی مفصل داشتیم. اولیش با جناب آقای دکتر ابراهیم مهاجر بود، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در خصوص مرغ لاین یا مرغ آریان به عنوان یک محصول جدید دانش بنیان در صنعت دام و طیور کشور صحبت کردیم که به علم روز خیلی کمک میکنه به این مسئله، به خصوص در سفره خانواده‌ها. و ایشون دعوت کردن از همه پژوهشگران، کسایی که علاقمند هستن به این موضوع، که تماس داشته باشن با این مؤسسه و در تحقیقات و در به هر حال کمک هایی که میتونن داشته باشن، چه به صورت شخصی تحقیقی، چه به صورت پرکتیکال یا عملی، یا به شکل در واقع دانش بنیان میتونن کمک بکنن به این مسئله. به هر حال یک دعوت عمومی داشتن. گفتگوی دوم ما با جناب آقای دکتر صابر جباری بود، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در خصوص برنامه‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای افزایش جمعیت و حمایت از زوجین نابارور. همطور که میدونید ما در هفته ملی فرزندآوری هستیم، امروز دومین روزش هست و ایشون مطالب بسیار ارزنده‌ای رو اشاره فرمودن، و به خصوص اینکه قرار هست در خصوص تسهیل خدمات زایمانی، بهسازی مراکز درمانی، توانمندسازی مادران و همینطور بیمه های سلامت، و یه نکته خیلی خوب و امیدوار کننده که ایشون اشاره کردن، بیمه تامین اجتماعی بود که قراره بپیونده به بیمه سلامت برای کمک به خانواده‌هایی که اینطور که رصد شده 3 میلیون خورده‌ای هستن، خانواده‌هایی که میخوان فرزنددار بشن ولی مشکل ناباروری دارن، و کمک بشه به اینها برای اینکه مشکل حل بشه و همینطور یار این مسئله جوانی جمعیت باشن. اگر که این گفتگوها رو شنیدین چه بهتر، اگر نمیتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید، این برنامه‌ها رو بازشنوایی کنید یا دانلود کنید سر موقع خودش، به حوصله این برنامه این گفتگوها رو گوش بکنید. رسیدیم به ساعت 9:42. اینجا روزه بله خانم مختارزاده و بخش پرسش از شما پاسخ از کارشناسان. چه کردین خانم؟
خانم نوازنی عزیز، شنوندگان با من تماس گرفتن، سوالاتشون رو اعلام کردن، من هم رفتم پیگیری کردم که الان پاسخشون رو میشنویم با هم.
احسن به شما، بشنویم.
ببخشید رادیو گفتگو.
پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان.
یه سوال داشتم از خدمتتون. از یه دکتر شنیدم که دندون عقل رو باید تا 25 سالگی جراحی کنیم. آیا این الزامه که جراحی بشه حتما دندون عقل؟
صحبت‌های خانم دکتر شقایق اردلان، دندانپزشک، در پاسخ به این سوال.
دندان مولر سوم یا دندان عقل همیشه حتما نیاز به جراحی نداره. اگر دندان جوری رویش پیدا کنه که سر جای خودش رویش پیدا کرده باشه و کمک به جویدن ما بکنه، نیاز نداره که حتما جراحی بشه و کشیده بشه. ولی اگر دندان پوسیده شده باشه و اینکه کمکی به جویدن ما نکنه و یا رویشش سر جای خودش نباشه، بله نیازه که جراحی بشه و کشیده بشه. معمولا تا زیر سن 30 سال، از 24 تا 30 سال دندان عقل رو ما جراحی میکنیم و میکشیمش، چون ممکنه تا بعضی موقع دندان های عقل کامل رویش پیدا نکنن و نیمه نهفته باشن. در اون صورت پایین تر از سن 30 سال ممکنه دچار ضایعه بشن و کیست ایجاد بشه. به همین علت اگه دندان نیمه نهفته باشه زیر 30 سال، معمولا بهتر که کشیده بشه که از ایجاد کیست در اون ناحیه جلوگیری بشه. اما اگر سر جای خودشون رویش پیدا کنن، سالم باشن و کمک به جویدنمون بکنن، نه هیچ نیازی نیستش که حتما جراحی بشه و کشیده بشه.
خیلی متشکرم خانم مختار زاده. سوال خیلی خوبی بود که این شنوندمون پرسیدن.
بله.
فکر میکنم سوال خیلی ها بوده و اینکه چه پاسخ خوبی دادن خانم دکتر. نه ممنونم که این سوال رو پیگیری کردیم. بله همیشه نیاز نداره دندون عقل که جراحی بشه، ممکنه حالا خیلی روش نکنه. حالا منم تجربه خودم بگم، حالا خیلی زیر 30 سالم نیست، من بین 30 تا 40 سال کشیدیم بالاخره بدون جراحی و خیلی راحت این دندونو، به خصوص اونایی که فک کوچیکی دارن ممکنه که این دندون فشار بیاره و دندونای جلویی رو بندازه رو هم دیگه. پس مراقب باشین، برین پزشکتون این دندون عقلتون رو یه بازرسی بکنین، سری بهش بزنه ببینه چه حال چه خبر. متشکرم از شما.
خواهش ممنونم.
این برنامه عرض کردم خدمتتون که در خصوص پیش نیازهای حذف آزمون‌های کاغذی هم می‌خوایم گفتگو داشته باشیم. همین لحظه ارتباطمون برقراره با جناب آقای حمیدرضا کلاهی، رئیس اداره سنجش و ارزشیابی شهر تهران. جناب آقای کلاهی سلام عرض می‌کنم، متشکرم بابت این فرصتی که به ما دادید. به برنامه روزانه از طریق امواج خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت شما.
خواهش میکنم جناب آقای کلاهی، در ابتدا یک مقدمه بفرمایید در خصوص این پیش نیازهای حزم آزمونهای کاغذی که دوستان شنونده ما بدون اصلا کلیت کار چی هست.
ضمن عرض سلام به شنوندگان عزیزمون، با توجه به روندی که بیماری کرونا هم بود، جزء مصوبات شورای عالی و سند تحول بنیادین هست که با استفاده از فناوری های نوین بتونیم از این امکانات در راستای ارتقای تعلیم و تربیت دانش آموزان قدم برداریم.
بله.
بلکه این دو سالی که دانش آموزان به صورت فضای مجازی و تمام اون مطالبی که خدمتشون ارائه کردید، این فرصت فراهم شد تا بتونیم از این امکانات بهره‌مند بشیم. مثلا تو شهر تهران، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برای اولین بار از 17 اردیبهشت ماه تا 21 اردیبهشت ماه پایه‌های 7م، 8م، 9م، 10م، 11م نظری آزمون آنلاین در مانع پایش تهران edu.ir برگزار کردید. تمامی دانش آموزان در این آزمون شرکت کردند. گروه های درسیمون طراحهای محترممون سوالاتشون رو طراحی کردند و تونستیم در عرض 4 روز بیش از 250,000 دانش آموزمون رو رصد کنیم و در راستای تقویت ارزشیابی پیشرفت تحصیلشون بکنیم، هر ساماندهی کنیم برای برنامه مطالعات نوروزیشون.
بله.
و همینی که همکارای محترمم تا اون 17 اردیبهشت ماه تونسته باشن کل کتابهای درسی رو به اتمام رسونده باشن و یه ارزیابی دقیقی از تمامی فرایندها داشته باشیم. اومدیم تمام سوالات رو از نظر دانشی، فرادانشی، تحلیلی عرض کنم و تمام اون آیتم هایی که جز مشکلیته شناختی هست سوال به سوال بررسی کردیم. دانش آموزایی که در تمامی پایه ها به این موارد جواب داده بودن تحلیل کردیم و بسیار گروه های درسی مدیران محترم مدارس گذاشتیم و تک تک هم دانش آموزای عزیز رو دست به دست در سطح مدرسه، منطقه و استان هم درسی و هم معدل کلیشون رو ارزیابی کردیم، در اختیارشون قرار دادیم. هدفمون پشتوانه درسی و بازوی اجرایی خوب برای دانش آموزان بود که بتونیم خود ارزیابی از دانش آموزان عزیزمون داشته باشیم. این گام اولیه در حد ارزونم آزمون مداد کاغذی بود. گام دوممون اینه که انشالله بتونیم اپی و مقدماتش رو تدوین کردیم.
بله.
که یه اپی و طراحی بشه در اختیار دانش آموزان قرار بگیره، با بانک سوالی که وجود داره دانش آموزان وارد اپ بشن، بعد خود ارزیابی های لازم رو داشته باشن و پوشه کار برای هر معلم محترم و مدیر محترم تقدیم کنیم و دانش آموزان در هر زمینه‌ای که مشکلی داشته باشن میتونن از اون محتواهای آموزشی که وجود داره تو اون اپ وارد بشن و برای رفع اشکالشون تلاش کنن و از این بابت بتونیم تقریبا آموزش دوگانه داشته باشیم که همراه با خود ارزیابی دانش آموز و همچنین تعلیم و آموزش از طریق فضای مجازی و اون مطالبی که توسط همکارای محترم صورتی تدیه باش. خودتون مطمئن هستید که این ارسانم مدرسه تلویزیونی توسط همکاران اداره کل آموزش پرورش شهر تهران بعد بلا فاصله و سیدید یکی دو هفته بعد از شروع کرونا از طریق شبکه آموزش در اختیار قرار گرفت، ولی یکی از اقداماتی هم که این راسته انشالله در حال تدوین هست. بعد عرض کنم خدمت شما مدرسه آنلاینه که دانش آموز هست و از شبانه که اراده کردن بتونم وارد بشن و اون مطالب از اونجا رفعش کن.
بله، این آزمون جامعه منتا هم هست که دانش آموزا در شرکت میکنن، یه بازه زمانی بهشون میدن، اینم خیلی خوبه. یعنی در واقع قبلا سالها پیش جناب آیکولای این آزمون ها رو بچه ها یک ساعتی، حالا تو روزهای مثلا تعطیل بود، مثلا یه روز جمعه بود، میرفتن و چقدر حالا برحال صرف کاغذ میشد برای این آزمون ها، توضیح میکردن، دفترچه پاسخ، دفترچه نمیدونم حالا سوال، ولی حالا دیگه خیلی راحت وارد سر یک ساعت خاصی وارد اون سایت میشن، سوالها دسته‌بندی شده با زمان مشخص در اختیارشون قرار میده، پاسخ میدن، یه تایم زمان در واقع استراحت بهشون میدن، مثلا 40 دقیقه دوباره آزمون بعدی. این خیلی اتفاق خوبیه جناب آقای کله. آیا ممکنه که در آینده ما این به این سمت و سو بریم؟ مثلا شما فهمیدین مثلا 8م، 9م، 10م، مثلا الان 9م که نهایی دارن، همه بتونن از این طریق آزمون های سراسری رو برگزار بکنن، ممکنه بریم به این سمت؟
عرض کنم خدمتتون یکی از مواردی که تو اولویت های مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی هست و قبلا هم به صورت پایمر دو سال پیش در کل کشور تصدیه الکترونیکی بود.
بله.
که ما دانش آموزان سر حوزه های امتحانی اوراقی که عرض خدمت شما می نوشتن در حوزه های اجرا اسکن می شد، در اختیار حوزه های تصدیه قرار داده می شد و در حوزه تصدیه هم امکان برش هر سوال بودید داشت و هم به صورت کلی در اختیار سایر استان ها قرار داده می شد. دیگه مصحح اول و مصحح دوم هیچ کدوم نمرات همدیگر رو نمی دیدن.
بله.
می دونید تو تصدیه فیزیکی موقعی که نمره دیده میشه مصحح دوم می بینه، بعضا اون نمره رو تایید می کنن و موارد اختلافی که وجود داره می بینید در کل 50 دسته شاید به یکی دو مورد نرسه، ولی موقعی که تصدیه اول انجام میشه هیچ نمره مشاهده نمیشه توسط مصحح دوم و مصحح دوم نمراتی که بررسی کردن این دو تا نمره اگه مقایرتی باشه ارجاع داده میشه به مصحح دوم. بله. و ما میتونیم از پتانسیل 32 استان کشور تو این زمینه استفاده کنیم و از مصححین تهران برای مثلا استان آذربایجان، از استان آذربایجان شرقی برای مثلا استان زنجان و به همین شکل عدالت آموزشی هم تو این زمینه استفاده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حمیدرضا کلاهی، رئیس اداره سنجش و ارزیابی شهر تهران. موفق و معید باشید، با شما خداحافظی میکنم. خیلی کوچولو
تو شهر تهران برای اولین بار بین 32 استان کشور توسط اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران عمل میشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما، موفق باشید، خدا نگهدار. ممنونم. مجله علمی روزانه امروز هم به پایان رسید. متشکریم که گروه دانش و اقتصاد رو همراهی فرمودید از رادیو گفتگو. روز روزگارتون همراه با خرد و دانش باشه. در امان خداوند.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 4744 ارسال کنید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می رویم با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
زبان فارسی یکی از زیباترین زبانهای دنیا.
زبان فارسی در میان زبانهای پرآواز جهان پیشرفته ترین زبان است.
من هم غیرت زبان فارسی رو شدید دارم و هم غیرت ایران، و خدا هر دو اینا رو حفظ.
ای زبان فارسی، نامت بلند، نامت بلند در جهان، همواره مانی بی‌گزند. شنوندگان هنرمند و اهل ذوق،
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برای نگهبانی از زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند.
برای شرکت در این جشنواره میتونید آثار هنری خودتون رو برای ما به شکل آثار صوتی،
قطعات موسیقی
و فرسته‌های فضای مجازی
تا 25 اردیبهشت ماه 1401 به نشانی وبگاه رادیو ایران ارسال کنید.
برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران www.radioiran.ir مراجعه کنید.
جشنواره آیین سخن.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگه شنیدن برنامه را از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو هم ببینید. با رسیدن به ساعت 10 شما شنونده برنامه بحران خاموش هستید.